نیاز در شهر تهران. منابع تأمینش هم روش‌های مختلفی وجود داره. الان شما استحضار دارید در برخی از حوزه‌ها خیلی خوب از صندوق توسعه استفاده می‌کنن از این ظرفیت. ولی به کلان شهرها که میرسه متأسفانه گمان میشه که خب
به خاطر اینه که باز اینجا خانم رفیعی میتونن کمک بکنن به شما. به خاطر اینکه کلان شهر ما 100 تا صاحب داره.
حالا
واقعیتش دیگه.
پایتخت بله.
نه حالا فقط تهران، یعنی این یک روند جهانی هست، یک تجربه جهانی هست که کلان شهرها میاد به شهرداری ها واگذار میشه، از آب و برق و گاز و تلفن و نمیدونم مدیریت شهری و هر چیزی که هست،
پلیس
و هر چیزی که هست رو در اختیار شهردار قرار میدن و میگن آقا تو اینجا رو مدیریت بکن، اگرم بد باشه ما یقه تو رو میگیریم، ما تو رو میشناسیم. ولی این مسئله در تهران وجود نداره، نه در تهران، توی هیچ کدوم از کلان شهرهای ما وجود نداره. آقای گل‌علیزاده، چه اتفاقی افتاده توی همین بحثی که من مطرح کردم، اینکه ما در واقع شاهد تحول محیط زیستی نبودیم توی ایران؟ یعنی وقتی نقشه‌های هوایی رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم توی اکثر کشورهای دنیا حجم گازهای آلاینده کم شده بعد از شیوع کرونا و اثرات مثبت زیست محیطی اتفاق افتاده، یه جاهایی حتی وحوش به شهرها اومدن، یعنی این اتفاقها هم تجربه شده به خاطر اینکه مردم قرنطینه شدن، انسان بیرون نیومد، دسترسیش محدود شده بود و همین باعث شد که حیات وحش حتی وارد شهرها بشه. ولی در ایران نه تنها این اتفاقی نیفتاده که یه جاهایی روند ما روند همچنان آلودگیه و افزایش آلودگی.
من دارم سلام عرض میکنم خدمت خانم رفیعی. ببینید اتفاقا الان در صحبتایی که خانم رفیعی اشاره کردن، ما اصلا مشکل کمبود و قانون نداریم، یعنی تمام راهکارها در قانون هوای پاک مصوبه سال 96 هم در آیین‌نامه اجرایی پیش بینی شده. این راهکارها بخش از جنس مدیریتی مثل تدوین آیین‌نامه، تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها هستش که انجام شده، بخش از جنس عملیاتیه که این عملیاتی‌ها متأسفانه به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم دقیقاً انجام نشد و ما آلودگی هوا رو داریم. من یه آمار از سال 90 بدم تا الان، ببینید روند آلودگی هوای ما بدتر نشده. بر اساس آمار
میشه آمار ندین؟
نه این خیلی کافیه.
آمار الان هوا رو تمیز نمی‌کنه. بچا اون عکس‌ها رو نشون بدین خواهش می‌کنم.
خیلی به ما کمک
می‌کنه. آی گل‌علیزاده، آمار هوا رو تمیز نمی‌کنه.
ما بر اساس
آمار باعث نمیشه که مردم راحت‌تر نفس بکشن. آمار باعث نمیشه که مردم بتونن در واقع عزیزانشون رو بیشتر کنار خودشون حفظ بکنن به واسطه تمیزی هوا و آلوده نبودن هوا. ببینید همین الان تهران رو شما نگاه بکنید، مسیر تهران رو نگاه بکنید، کوههای توچال رو نمیتونین ببینین.
آیسین ببینید، ما تا
من شریفی هستم.
آیسین شریفی باشه. ببین ما تا بر اساس داده‌های درست، اگه داده درست نشه باشیم برنامه‌ریزیمون اصلا اشتباهه.
بله اون اون رو بذارید توی پژوهشگاهتون.
نه نه
بذارید توی پژوهشگاهتون.
تمام آمارهایی که جناب علی الان اشاره کردی همه بر اساس ایستگاه سنجش آلودگی هوای کلان شهرهای ماست. هم شهرداری داره هم محیط زیست، یعنی صرفا هم دست محیط زیست نیست. این آمارا نشون میده چه اتفاقاتی افتاده. واقعا جالبه که ما اون جایی که هدف گذاری کردیم یه جایی رو واقعا موفق بودیم، به ویژه در بحث سوخت. ببینید آمار در سال 90 از 40 درصد روزهای ناسالم نسبت به روزهای سالم، در سال 91 40 درصد، سال 92 44 درصد، سال 93 32 درصد، 94 30 درصد، 95 24 درصد، 96 30 درصد، 97 16 درصد، 98 24 درصد، تا امروز یعنی تا این تاریخ ما 23 درصد میزان روزهای ناسالم نسبت به کل روزها بوده. خب ببینید ما یه بخشای اتفاقات خوبی افتاده، ولی اتفاقات اقداماتی که ما کردیم اقدامات کافی نبوده، اقدامات لازم بوده.
چرا این طرفی نگاه میکنید؟ میخواین آمار بدین، اون طرفی آمار
بدین.
بگین که تعداد روزهای سالم ما توی تهران چقدر بوده.
من خب دارم دیگه، 60 درصد میشه سالم دیگه، وقتی 40 درصد در سال 90 ناسالم بوده.
یعنی روز پاک ما 60 درصد بوده.
ببینید عدد از ببینید پایین 100 میشه ناسالم و سالم و پاک که الان قابل قبول، بالا میشه ناسالم برای گروه حساس، تمام گروه و بحرانی. در مجموع بین ایکوهای 100 و پایین 100 و بالا 100 محاسبه کردیم، این عدد عددهای روزهای ناسالم نسبت به کل روزهاست. خب چه اتفاقی افتاد؟ ببینید ما توی میدونیم که ما بارگذاری جمعیتمون روز روز بیشتر میشه، بارگذاری فعالیتمون روز روز بیشتر میشه، به تعداد و عمر خودروهای فرسودم روز روز اضافه میشه. تا در سال اتفاقی توی این حوزه نیفتاده. به تعداد جمعیت کلان شهرمون دقیقه اضافه میشه. ما به پدیده بیابانزایی رو داریم. الان کلان شهرهای ما در معرض بیامازایی هستن. امروز در اهواز خب میزان آلودگی هوای ما در اهواز امروز به مرحله بحران یعنی 170 عددش. خب این ناشی از همون پس گرد و غبار. خب اشاره کردیم تو بحث کرونا. ببینید مطالعاتی که انجام شده ارتباط بین کرونا و آلودگی هوا به ویژه از ذرات معلق کاملا این مشهود هم در کشور امریکا، در چین، در خود ایران هم مطالعه شده یک ارتباط معنیدار بین سلامت و میزان افزایش ذرات پی ام 2.5 داشتیم. خب این میطلبه که ما زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های لازم را برای اجرای قانون هوای پاک تعبیه بکنیم. ما الان بحث اعتباراتی که آقای میلانی اشاره کردن، بحث نوسازی ناوگان عمومی، بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بیش از 54% خودرو اتوبوس‌های دیزلی کلان شهر تهران الان فرسوده هستن. تا سال 1402 بودن 85% خودروها فرسوده هستن. خودروی فرسوده بیش از 20% خودروی استاندارد ایجاد آلودگی میکنه. با توجه به اینکه حدود 61% منابع آلاینده هوا از بحث ذرات منابع متحرک هستند، خب باید هدف گذاریم رو ببریم روی حقیقت این منابع متحرک.
اجازه بدین که خانم رفیع شما قرار برین توی جلسه، درسته؟
من داخل جلسه هستم و به احترام برنامه شما.
خیلی متشکرم. من فقط یک نکته دیگه با حضرت عالی دارم و بعدش دیگه با شما خداحافظی میکنم که شما در جلسه حضور داشته باشین. ببینید یکی از مواردی که ما همیشه طرح موضوع شده توی کشورمون در حوزه‌های آلودگی بحث خودروها بوده.
بله.
و الان یه خبرهایی داریم میشنویم از یه طرحی که قرار مجوز واردات خودرو رو به خودروسازهای داخلی بدن.
درست.
این خبر رو شما تایید میکنید؟
والا من هم شنیدم، نه در ردش و نه در تاییدش نمیتونم صحبت خاصی داشته باشم.
ببینید اگر قرار این اتفاق بیفته یعنی ما داریم این حلقه محاصره مردم توسط خودروسازها رو تنگ تر میکنیم. اگر قراری که انحصار داشته باشیم که داریم الان،
بله،
توسط دوتا خودروساز،
بله،
دوتا خودروساز بزرگ حداقل،
بله،
و بعد هم واردات خودرو رو بهشون بدیم، یعنی مردم دارن گروگان خودروسازها میشن.
بله.
یعنی این اتفاق داره میفته.
ماشین
روسی اومده، ماشین روسی اومده، من یه جمله بگم، یه خودروی روسی در واقع وارد شده، قیمت گذاری شده، یه چیزی حدود 700 میلیون تا 1 میلیارد تومان توی بازار ایران قیمت گذاری شده. اون طرف وقتی نگاه میکنیم، میریم در واقع شرایط این خودرو رو بررسی میکنیم، میبینیم حتی کشور روسیه برای ارگانهای دولتی خودش ممنوع کرده این خودرو رو.
بله.
و گفته که دولت در واقع اعلام کرده که نهادهای دولتی حق استفاده از این خودرو رو ندارن، ولی ما داریم میاریمش توی کشور، داریم 1 میلیارد هم قیمت میذاریم روش میفروشیمش. ببینید این اتفاقه اگر بیفته، من این را در جایگاه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 11 از شما خواهش میکنم، جلوی این انحصار طلبیه رو بگیرید خانم رفیعی.
حتما حق با شماست و حتما نکته درستی میفرمایید. من به شدت اعتقاد دارم که باید این سیکل معیوب خودروساز و نقشش در انحصارگرایی کاملا باید شکسته بشه، کاملا باید شکسته بشه و اینقدر باید در واقع رقابتی باشه در هم کیفیت، هم در استانداردهای خودروسازی و هم در بحث قیمت، که در واقع مردم مجبور نشن. ما الان واقعا مردم رو مجبور میکنیم، یعنی انتخابشون رو و داریم محدود میکنیم و گزینه هایی هم نداریم که بخوایم بهشون عرضه کنیم و این اتفاق خوشایندی نیست. و انقدر ما متاسفانه به نظر من شاید یکی از مهمترین مشکلات ما در همین حوزه ها بحث عدم مدیریت جامع باشه. همه چی به همه چی مرتبطه و ما میاییم اینها رو جزیره‌ای بهش مدیریت میکنیم و بهشون نگاه میکنیم و این و اثرش میشه همین وضعی که داریم میبینیم. قانون هوای پاکی نوشته میشه، اتفاقا جزء قوانین خوب و جامعی است، منتها به خوبی اصلا اجرا نمیشه و بعضا در خیلی جاها اصلا عکس خودش داره رفتار میشه و نقض غرض داره توی قانون اتفاق میفته. خب این یعنی اینکه ما نتونستیم این قانون رو جامع ببینیم و در عمل بتونیم جامع پیاده کنیم و متاسفانه سازمان محیط زیستی که متولی اصلی اجرای این قانون هست و باید در واقع استانداردهای خودروساز رو بروز کنه اصلا نمیتونه نظارت کنه چون ضعیف‌تر از قانونه.
ما یه دستگاه حاکمیتی داریم به اسم محیط زیست، سازمان محیط زیست، که به قول شما این دستگاه حاکمیتی از قانون ضعیف‌تره متاسفانه. و این اتفاق
ما اینها رو دنبال خواهیم کرد در فراکسیون محیط زیست های شریفی. اگر اجازه بدین باید برم
فقط یه نقطه آقای گلعلی‌زاده دارن. آقای گلعلی‌زاده
بند نون قانون بودجه سال 98 یه تبصره‌ای بود که 35% از عوارض آلایندگی صنایع آلاینده‌ای که در اختیار دولت قرار می‌گرفت به صندوق ملی محیط زیست تحویل داده می‌شد تا برای رفع آلودگی دقیقاً اقدام بکنه، تسهیلات بده به واحدهای آلاینده. متأسفانه نمایندگان عزیزمون این دقیقاً ماده قانون رو یک فوریتیش دارن لغو می‌کنن، در حالی که واقعاً الان بودن 700 میلیارد تومان از این پولی که میاد برمیگرد به واحدهای آلاینده. یعنی اتفاق بسیار خوبی بود که در قانون بودجه رقم خورد. انتظار داریم از خانم رفیع
که
این موضوع رو پیگیری کنن.
خانم رفیع خیلی متشکرم،
سلامت باشی، ممنون از شما،
خیلی متشکرم. فقط امیدوارم خانم رفیع ما توی هفته های بعدی از شما دعوت نکنیم بیاین توی استودیو و ازتون بپرسیم چرا واردات خودرو رو دادین به خودروسازها.
بله حتما، حق با شما.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم سمیه رفیعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 11 از طریق اپلیکیشن ایران صدا، اپلیکیشن اینستاگرام، دو صفحه ما رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی و وبسایت رادیو گفتگو، رادیو دو گفتگو دات آی آر، به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید. آقای حسینی میلانی، فقط بچه‌ها من خواهشم اینه که خانم آقای دکتر میرزایی رو هم یه جایی به ما یه چند دقیقه دیگه اضافه بکنین که ایشون هم در مورد اون اثرات این آلودگی و شدت کرونا صحبت بکنن. آقای دکتر، آقای مهندس حسینی، ببینید بحثی که وجود داره در مورد شورای شهر، واقعیتش اینه که ما توقع ثبات بیشتری در مدیریت شهری تهران داشتیم که متاسفانه محقق نشد. و از یه بابتی ما همین چند وقت پیش بود که این آقای گلعلی‌زاده هم باید در موردش به ما توضیح بدن، بحث نوسازی ناوگان مثلا تاکسیرانی تهران مطرح شد. یه سری راننده تاکسی بند خدا اومدن پول ریختن به حساب، خودرو خریدن، حالا گفتن من فلان خودرو رو نداریم اون یکی رو باید بردارید، سمند نداریم باید مثلا 405 بردارید، و اینها رفتن پول دادن، مدت ها موندن، افتادن توی یک سیکل باطلی که بین پلیس و نمیدونم محیط زیست و خودروساز و همه اینها شکل گرفته بود. خیلی ها ماشیناشون رو رفتن تحویل دادن، اوراق شده بود ماشین ها، مدت ها واقعا محتاج به نون شبشون شدن. بعد در نهایت دیدیم که همه در مقابل این انحصار خودروساز کوتاه اومدن، گفتن آقا همونی که داری رو بده. چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا شورای شهری که ببینید من برایندم اینه، به عنوان یک شهروند میگم، نه به عنوان یک خبرنگار، نه به عنوان مجری این برنامه، نه به عنوان کارشناس مجری که این فرصت رو داره که بشینه پشت میکروفون و حرف مردم رو بزنه، من به عنوان یک شهروند میگم، میگم جون مردم برای نهاد مسئول ما که شورای شهر، شهرداری، تاکسیرانی، محیط زیست، برای هیچ کدوم مهم نیست.
خب البته آقای دکتر شریفی، ببینید مردم حق دارن، شما هم به عنوان نماینده رسانه حق دارید که این سوال رو مطرح کنید و مسئولین هم موظف پاسخگویی هستند در این قضیه، این شکی درش نیست. ما در بحثی که شما مطرح می‌فرمایید، ببینید خب طبیعتاً بحث منابع مالی رو خدمتتون گفتم که توی بحث اصلاح ساختاری بحث حمل و نقل عمومی بسیار کلیدی است، اما ما یه سری نقاط ضعفی هم داریم. ببینید الان خیلی عجیب است، حالا آقای گلعلی‌زاده میتونن توضیح بدن، ما در تهران حدود 1.5 میلیون موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری داریم که با یه تمهیداتی که فراهم شده بود و هماهنگی‌هایی که شده بود قرار بود 4 تا از اینها رو در واقع اسقاط کنن و یه موتورسیکلت جدید در واقع بیا جایگزین بشه. بعد یک خودرو سوار محترمی که خودروی شاسی بلندی هم داشته، این فرسوده شده، رفته دیوان عدالت اداری شکایت کرده و بر اثر اون شکایت کل اون آیین‌نامه اجرای اسقاط خودرو و موتورسیکلت باطل شده. آقای دکتر شریفی، ترجمه یعنی یه مکانیسم سازگار خوبی بوده که شهرداری، تمام دستگاه‌ها، محیط زیست واقعا امید داشتن از این طریق بتونن موتورسیکلت‌هایی که فرسوده بوده و بودجش هم شهرداری گذاشته بود در حد توان خودش، توجه می‌فرمایید، این رو بتونن از رده خارج بکنن. خب عملاً چی شده؟ عملاً دوستان دچار مشکل شدن، این فرآیند متوقف شده و صنعت اسقاط خودرو و بازیافت در واقع دچار مشکل جدی شده. خب ما چرا نمیتوانیم از این موضوع جلوگیری و پیشگیری کنیم؟ خب این قسمت برمیگرده به قوه قضاییه که پیگیری مراقب حقوق عامه و منافع عمومی رو در واقع پیگیر باشه. ببینید شوراهای شهر آیه دکتر شریفی یک ظرفیتی دارن در مورد شکایت و اعلام جرم در برابر موضوعاتی که صلاح و مصلحت شهر رو به خطر بیاندازه. شورای شهر تهران واقعیتش اینه که از این ظرفیت حقوقی و قانونیش تا بال در مورد بحث آلودگی هوا استفاده نکرده. سال گذشته
خب پس نمیتونین مطالبه بکنین از قضیه.
اجازه بدید. چرا نمیتونین؟ ما از نظر قانونی میتوانیم این کارو بکنیم.
نه میگم الانی که اقدام نکردید نمیتونید بگید چرا قوه قضاییه
نکردید. اون رو هم اون... نه این دو تا جداست. قوه قضاییه تشکیلات مستقل داره برای پیگیری حقوق عامه و دادستان هم این کارو میکنه. در حوزه مؤسسی هم ما تشکر میکنیم در حوزه مشخصی.
بله در جایگاه مدعی عموم میتونه وارد بشه. بله وقتی نهاد متولی کاری نکرده.
دقیقاً ببینید یه بحثی وجود داره آقای دکتر شریفی. حقوق محیط زیستی در ایران و در شهر تهران مخفول واقع شده. حقوق محیط زیستی در کلان شهر بسیار مهمه. اینو خدمتتون می‌خواستم بگم که سال گذشته در فصل آینده یکی از صنایع جنوب شهر تهران از مازوت استفاده کرده. نماینده محترم شورای شهر رفته تذکر داده گفته آقا شما چرا مازوت استفاده کردید؟ خب ایشون اعلام جرم کرده الان این نماینده و ایشون رفته دادگاه. در حالی که این باید برعکس باشه، یعنی شورای شهر باید بر اثر این صنایع آینده اعلام جرم کنه یا درخواست کنه از سازمان مجلس که تو چرا اعلام جرم نمی‌کنی در فصل آلودگی که میزان در واقع اکسید گوگل به شدت بالا رفته و منطقه جنوب شهر ما رو تحت تاثیر قرار داده. پس بنابراین آقای دکتر شریفی یکی از حلقه‌های مفقوده حقوق محیط زیستی و مطالبه‌گری در این حوزه هست. منده با کمیسیون حقوقی شورای شهر هم پیگیری کردن که در این فصل آلودگی خاص ما در این موضوع ورود پیدا خواهیم کرد. یعنی اگر اداره کل محیط زیست شهر تهران به ما اطلاع بده که یکی از صنایع آلاینده به صورت خاص به شدت داره شهر رو آلوده میکنه، یا ما از طریق دادستانی یا مستقیما در واقع اعلام جرم خواهیم کرد. این بحث بسیار مهمی است. نمایندگان مردم باید مدافع حقوق محیط زیستیشون باشن. اما در بحث به اصطلاح که این امر امر بازدارنده است، این امر جلوگیری کننده است و یک مبارزه است برای حفظ هوای پاک. اما در بحث تفاهم و همکاری و ظرفیت های فنی مشترک هم تمام تلاش مجموعه دولت محیط زیست در شهر تهران و استان تهران، استاندار محترم این بوده، کارگروه مربوط به آلودگی هوای شهر تهران بسیار بسیار فعال بوده، جلسات متعدد داشته، شخص استاندار ورود می‌کرده در فصل آلودگی هوا که بتوانن در واقع مدیریت کنن دستگاه‌های مختلف. یعنی سطح هماهنگی آقای دکتر شریف نسبت به 5 سال پیش و 10 سال پیش در حوزه آلودگی هوا ارتقای خیلی خوبی در شهر تهران پیدا کرده. اینو ما به عنوان یک دستاورد باید در نظر بگیریم، چون که این 17 18 تا دستگاه رو در همونطور که اشاره کردین متولی فقط شهردار نیست، استاندار الان در واقع طبق قانون متولی است و توجه ویژه‌ام داره در حد شرایط استراتژی.
پیگیری نکردین که شهر تهران واگذار بشه به شهرداری تهران؟
ببینید این سابقه قدیمی داره، در زمان آقای الویری که شهردار تهران بودن اقداماتی در این زمینه انجام شد.
الان که عضو شورا هم
بله شما. اون زمان درخواست شد که در واقع مدیریت پلیس به شهر تهران واگذار بشه، ولی به هر صورت این ساختار سیاسی مملکتی کشور باید با این موضوع اقنا بشه. قضیه البته یک لایحه‌ای در مثلا مجلس هست که مدیریت یک واچ است.
من میخوام یاد بکنم از زنده یاد اسکندر فیروز، زمانی که بنیان گذاشت سازمان محیط زیست ما رو، فکر نمی‌کرد که این سازمان انقدر کم قدرت باشه. آقای دکتر جمال میرزایی روی خط تلفن مهمان دیگر من هستند و دعوت ما رو پذیرفتند و کنار ما هستند. آقای دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری‌های عفونی، سلام بر شما، روز عالی بخیر باشه قربان.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
این وارونگی هوا و این آلودگی هوا چقدر اثرگذار میتونه باشه روی تعداد کسانی که جون خودشون رو به واسطه کووید 19 از دست میدن آقای دکتر میرزایی؟
بله. در واقع خب وارونگی هوا از چند مکانیزم میتونه باعث تشدید مبتلایان و عوارض جدی‌تر بیماری کرونا و حتی مرگ و میرهای بیشتر بشه، چرا که خب آلودگی و به دنبال وارونگی هوا آلودگی هوا رو داریم که و ما هر سال تجربهشو کردیم که به تبع این افزایش آلودگی تو فصول زرد مبتلایانی که سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی داشتن بیشتر به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردن به خاطر تشدید علائم تنفسیشون. خب امسال کرونا رو هم مضاف بر اون ما توی جامعه داریم. خب هم تشدید بیماری‌های قبلی افراد میتونه باعث بستری شدن بیشترشون بشه و این بستری‌ها میتونه شانس آلودگیشون رو افزایش بده به کرونا، و هم ناتوانی سیستم تنفسی به دنبال از شود که این بیماری‌های مزمن ریوی و قلبی که به دنبال آلودگی هوا میتونه تشدید بشه یا شعله ور بشه، باعث میشه که اگر فردی هم کرونا میگیره و قبلا این سیستم تنفسیش تحت تأثیر بیماری‌های زمینه‌ایش کمتر بوده، حالا که اون هم شعله ور شده، این بیماری کروناش پر سر و صدا تر بشه، عوارض جدی‌تری رو بروز بده و حتی منجر به افزایش مرگ و میر بشه.
و توی این بلبشوی آلودگی هوا و چیکار میتونیم بکنیم، چیکار باید بکنیم؟
والا همونطور که شما فرمودین، کارم از گریه گذشته است، دادان میخندم و واقعا بی تدبیری هایی که پشت سر هم داره اتفاق میفته دیگه ما رو از حالت گریه داره حالت خنده در میاره. اینقدر اتفاقات در زمانهای نامناسب داره میفته که آدم تعجب میکنه مگه میشه این همه عدم هماهنگی با هم اتفاق بیفته. ما تعطیل میکنیم و بعد راههای شما رو باز میگذاریم، خب نتیجهش این میشه که همه به سمت شمال حرکت کردن تا ساعت 12 شب به قول شما، و الان موج بسیار بالای بیماری رو ما تو نقاط شمالی کشورمون داریم.
بعد طرف... دوستان مصاحبه کرده بودن گفته بودن که نه اصلا شمال خطری وجود نداره.
خب به هر حال ما که کادر درمان هستیم، مستقیما داریم با این بیماران کار میکنیم و در تماس هستیم هر روز، و امروز هم من از ساعت 8 صبح تا همین 12:30 داشتم مریض کرونایی میدیدم. ما داریم میبینیم که چه اتفاقی داره میفته، نه عزیزانی که اون بالا نشستن و فقط دارن نظر میدن. اگر یه بار حاضر هستن من بیارمشون توی آی سی یو هایی که داریم کار میکنیم، توی بخش های کرونایی که میدونم بستری هستن، اون وقت بگن که واقعا بیمارا کمتر شدن. واقعا هر روز داره افزایش پیدا میکنه و بسیار ناتوان کننده است این سیر صعودی آمار مبتلایان. و بیمارستانی که من هستم واقعا تخت خالی نداریم، و گاهی اوقات واقعا ما مریضا رو پشت در بیمارستان میبینیم که نشستن که شاید یه تخت رو ما یه مریض رو بتونیم مرخص بکنیم تا اینا بیان جایگزین بشن. دیگه واقعا شبیه فیلمای سینمایی شده این اتفاقاتی که داره میفته، و اینقدر شهر پر از بیماران مبتلا هست که واقعا جای بستری دیگه براشون به ندرت پیدا میشه. این رو کاملا با زمان جنگ مقایسه بکنن و حتی شدیدتر از اون داریم هر روز مرگ و میرهامون افزایش پیدا میکنه، این مسئله اصلا شوخی بردار نیست، اصلا قابل اغماز نیست، قابل مسامحه و تسامح و تساهل نیست. واقعا اگر شهر قرنطینه نشه، نه فقط تهران، همه شهرها، اگر یه حالت شبیه نیمه حکومت نظامی برقرار نشه، اگر که شهر مثل شهر ارواح نشه، این بیماری در زمستان فاجعه خواهد آورد. چرا که آنفلانزا، سایر بیماری های ویروسی تنفسی کنار این جمع میشن، اثر تجمعی اینها واقعا نمیدونیم که چه بلایی رو میخواد بر سر مردم کشورمون بیاد.
آقای حسینی میلانی.
آقای دکتر شریفی، شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران یک مجموعی از راهکارها رو به دولت محترم پیشنهاد دادن که بحث اصلیش همین مطالبه جدی جامعه پزشکی است در برقراری یک قرنطینه 2 هفته‌ای در شهر تهران، که خب البته برخی مقدماتش رو الان از رفت آمد میخوان تدوین کنن، ولی بالاخره یک سری مشکلات و مسائلی هم وجود داره که شاید اجرای تعطیلی به این صورت، نمیدونم الان از نظر اقتصادی شاید به صلاح نیست، ولی ما به لحاظ اصراری که بر قضیه داشتیم تقریبا نزدیک 3 هفته است که شورا پیگیر موضوع هست، هم کمیته سلامت شورا، هم رئیس محترم شورا و هم شهردار. در واقع ما مشترکاً در ستاد کرونای تهران هم مطرح کردیم، ولی خب این مستلزم تصمیم گیری عالی است. یعنی ما سعی کردیم این مطالبه رو منتقل کنیم و
الان آقای محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس شورای شهر تهران بعد از مطرح کردن این ماجرا و پیگیری هایی که داشتن به کجا رسید؟
رسیدن.
ببینید ما نامه مشترک با جلسه مشترکی که با نمایندگان محترم مجلس داشتیم، مجمع تهران، و در این زمینه صحبت‌ها و بحث‌های مشترک انجام شد. نامه‌ای هم در واقع تنظیم شده که از طرف شورا به امضای اعضا ارسال شده برای مثلا استانداری و ریاست جمهوری که این قضیه پیگیری رسمی بشه و حقوقی. اما به لحاظ مطالبه عینیش و دستگاهیش یک بحث مشترک بین دستگاه تهران وجود داره، هم مجلس هم شورا، که این مسئله انجام میشه. اما آیه دکتر شریفی، من خواهش میکنم به این نکته توجه داشته باشید. ما الان همین نکته که استاد فرمودن که اثرات تجمعی روی موضوع داریم، تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام داده و روی 3000 در واقع مجموعه شهری که اونجا بوده نشون میده که به ازای افزایش یک واحد ذرات 2.5 میکرون ما حدود 8% متاسفانه میزان تلفات افزایش پیدا میکنه. البته اون اقلیم و شرایط اونها رو باید در نظر گرفت. من یه بررسی کردم در محدوده یکی از مناطق جنوب شهر تهران، در از اول مهر ماه تا الان 20 روز اول میانگین ذرات زیر 2.5 میکرون آقای گلعلیزاده میانگینش 25 میکروگرم بر متر مکعب بوده، ولی در 20 روز دوم این رسیده به 45. استاندارد 35 هست به صورت روزانه
غلظتش.
بنابراین این شاخص بسیار مهمی است. ببینید اینا یه سری شاخص‌های حیاتی است. حتی AQI هم به نظر من کفایت نمی‌کنه. ما باید با غلظت صحبت کنیم. با غلظت تهران رو باید به حدود 15 فکر می‌کنم برسونیم، به 12. بعد استاندارد اینه. الان میانگینش حدود فکر می‌کنم مثلا 34 این هست. پس ببینید ما چاره‌ای نداریم.
مثلا توی این ماجرا، توی این در واقع میانگین غلظتی که شما دارین میگین الان رسیده به 34، معادن شنوماسه کجان، چیکارن؟
ببینید معادن شنوماسه البته که مؤثرا بیشتر تو محدوده غربی تهران، این منطقه‌ای که خدمتتون میگم بیشتر نزدیک صنایع آلاینده و نیروگاه‌ها هستن و همین خطرناک بودن موضوع رو میگم خدمتتون. ما مسئله‌ای که داریم اینه که تا به حال در بحث آلودگی هوا در شهر تهران بیشتر متمرکز بر خود شهر بودیم. الان سیاهه جدید انتشار آلودگی هوا که خود سازمان محیط زیست هم انجام داده نشون داده که در منطقه شهری تهران صنایع اطراف هم نقش دارن و این صنایع در مناطق خاص یعنی منطقه جنوبی ما بسیار موثر.
کی باید اینا رو ساماندهی بکنه آقای گلعلیزاده؟ این معادن شنوماسه‌ای که هستن اطراف تهرانن، من یه زمانی هم شنیدم زیر میدون هفته تیر هم انگار یه زمانی مثلا تو همین 3-4 سال پیش نه اصلا چیز بود، فروشگاه بود یه جورایی، درست میگم آقای حسین میلانی؟ من از یکی از اعضای شورا شنیدم این رو. من از یکی از اعضای شورا این رو شنیده بودم. حتی شما عرض بکنم اینا رو کی باید ساماندهی بکنه؟ اصلا میشه جمعشون کرد یا نمیشه؟
ببینید ما توی بحث این 4 ماه اخیر، حالا اقدامات ضرب العجلی و کوتاه مدتی که برای بحث کرونا هست، 7 حکم بردیم برای ستاد ملی کرونا که در زمانی که شهر تهران وارونگی هوا توش اتفاق میفته این احکام رو مسبب بکنم و اتفاق بیفته.
مهمترین الزام این جهشی که شما ازش یاد میکنید شکستن انحصاره.
بله درست.
واقعیتش اینه که مردم، من خیلی توی برنامه امروز از اون جایگاه مطالبه گری که شما توقع داشتید نمیتونم ورود بکنم و نتونستم و یک دلیل هم بیشتر نداره. آقای داریوش گلعلیزاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، آقای مهندس آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، میدونم که تمام تلاششون رو میکنند، یعنی هم شورای شهر هم سازمان محیط زیست تو این چند سال تلاششون رو کردن، ولی زورشون هم انقده. همینیه که الان داریم میبینیم. وقتی دولت مطالبات شهرداری رو پرداخت نمیکنه، وقتی تعهداتش برای ناوگان حمل و نقل عمومی رو زیر بار نمیره، وقتی این اتفاقهای از این دست میفته، وقتی مجلس شورای اسلامی آنگونهی که باید ورود نمیکنه توی اینجور موارد، وقتی سازمان در واقع مدیریت برنامه بودجه کشور نوع برخوردش با محیط زیست نوع برخورد اثرگذاری نیست، نه این که اثرگذار نباشه، حتی یه جاهایی میتونه مخرب هم باشه، در نهایت وقتی خودروساز ما خودرویی رو تولید کرده که خارج از استاندارده، اونم توی یک بازه یک ساله‌ای که بهش گفتن که تا اینجا بیشتر وقت نداشتی و از اون تاریخ گذشته، و باز زورش میرسه که همون خودروی غیر استاندارد رو به من و شمای شهروند بده و پولش رو هم نقد و جیرینگی بگیره، تهش میرسیم به اینجایی که وضعیتمون در حوزه آلودگی هوا به اونجایی میرسه که آقای دکتر جمال میرزایی به عنوان متخصص و یکی از اعضای اثرگذار ما در تصمیم‌های علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگن که خب خداحافظ.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش